بسم الله الرحمن الرحیم. شب همه شما دوستان عزیز بخیر. ما دقایقی زودتر از آغاز گفتگو لایو رو روشن کردیم به احترام دوستانی که زودتر تشریف میارن. یه دقایقی صبر میکنیم تا در واقع سر ساعت، الان ساعت چنده؟ الان ساعت 8:56 است. یه 3-4 دقیقه رو از محضر دوستان میخوام که در واقع سب بفرمایید تا در ساعت خودش برنامه رو آغاز بکنیم. آقای دکتر نوریان هم تشریف بیارن و گفتگوی استراتژیک امشبمون رو آغاز بکنیم. امیدوارم که آنچه که امشب دربارش با هم دیگه حرف میزنیم و تلمذ میکنیم در حضور دوستان مقبول بیفته و راهگشا، آموزنده و مؤثر در این حوزه باشه. با اجازه شما برای دقایقی من میکروفون رو میوت میکنم، منتها در خدمت شما بزرگواران هستیم تا در ساعتش در خدمت استاد بزرگوارمون جناب آقای دکتر نوریان گپ و گفت امروزمون رو آغاز بکنیم. شب آقا بخیر.
سلام، ارادت آقای دکتر کوچکیان، حال شما خوب؟
سپاسگزارم. سر دوربین رو فقط فکر کنم باید یک کوچولو برام بیاریم پایین. بسیار هم عالی. شب شما بخیر.
شب شما بخیر، ایشالله که شب خوبی داشته باشید شما و همه دوستان.
ممنونم که توی این شلوغی کارتون که میدونم همیشه و هر جا در واقع دارید با کسب و کارها سر کله میزنید، این چند شب رو این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید که با همه گپ خیلی خوبی انشالله داشته باشید.
اختیار دارید، منم خوشحالم، افتخار بنده است که خدمت شما و دوستان محترم باشم.
بسیار سپاسگزارم. با اجازه دوستان بزرگوار ما کامنت ها رو خاموش میکنیم و بعد یه دقایقی رو در واقع باز میکنیم که در واقع دوستان اگر میخوان سوال رو مطرح بکنن که احتمالاً در حین لایف پاسخ باشیم، توی اون قسمت کوئسشن در واقع سوالشون رو بگذارن. اینجا برای ما نوتیفیکیشنش میاد و در حضور شما دوستان عزیز اگر که در واقع فرصت بشه و بتونیم در خدمتتون خواهیم بود. آقای نوریان ارزمی فهمید آغاز بکنیم؟
در خدمتون هستم.
خب شب همه دوستان عزیز، این 27-28 نفری که تا این لحظه در آغاز برنامه با ما هستن بخیر. همونطور که خدمت دوستان بزرگوار اطلاع رسانی کردیم، ما قراره که در طول 3 شب حداقل در خدمت شما دوستان بزرگوار باشیم در محضر استاد گرانمایه‌مون جناب آقای دکتر حسین نوریان، دوست عزیزم و استاد ارزشمندمون در آکادمی مجازی ایرانیان، یک گپ و گفت استراتژیک رو به بهانه کتاب قوی سیاه با هم دیگه داشته باشیم. پیش از اینکه وارد بحث بشیم من توضیحاتی رو خدمتتون عرض بکنم. مدتی پیش، یعنی چند مدتی است که یک کتابی در بازار ایران سر و صدا کرد، اگرچه تاریخ انتشارش تاریخ خیلی در واقع جدیدی نیست. کتابی است به نام قوی سیاه، نوشته جناب آقای نسیم نیکولاس طالب، یک نویسنده لبنانی الاصل، مسیحی و مقیم امریکا. چیزی که این کتاب رو جالب میکنه این هست که این کتاب یکی از 12 کتاب اثرگذار بعد از جنگ جهانی دوم معرفی شده. تا قبل از اینکه لای این کتاب رو باز بکنید و آغاز نکنید مطالعه این کتاب رو، متوجه نمیشید که اثرگذاری این کتاب چیست. آیا مثلا یک علم نابی رو داره آموزش میده، یک چیزی رو داره بیهی قبل از اون نمیدونستیم، یا نه داره از یک زاویه متفاوتی به یک موضوعی نگاه میکنه. همونطور که شما دوستان بزرگوار بهتر از من میدونید، وقایع و تحولات دنیای کسب و کار باعث شده که ما نتونیم در یک فرآیند در واقع مانا کسب و کارهامون رو اداره بکنیم. هر روز داره یک اتفاق میفته و بعد مفاهیم مثل تفکر استراتژیک و برنامه‌ریزی استراتژیک که در کنار همدیگه مفهوم مدیریت استراتژیک رو شکل میدن، اینها میان که ما کمک بکنن بر فراز این موجها موج سواری کنیم. منتها زمانه باز هم دگرگون شده. یعنی چی؟ یعنی ما به صورت مداوم در معرض اتفاقاتی هستیم که اصلا نمیفهمیم این موج قرار نبود وجود داشته باشه. هیچ پیشبینی آب و هوایی به ما نگفته بود که این موج در این فصل باید توی استرالیا وجود داشته باشه. قرار نبود کوسه ها اینجا باشن. چی شد که پس این اتفاق افتاد؟ تو دنیای کسب و کار همه شما بهتر از من میدونید که هر بار از پشت یک دیواری یک لولوی میپره بیرون و ما رو وحشت زده میکنه، ما رو شگفت زده میکنه، ما رو گیر میندازه و تاثیر شگفت انگیز روی کسب و کار ما میگذاره. دنیای سیاست هم همینطوره. ناگهان در یک هفته حکومت افغانستان با تمام هزینه‌ای که براش میشه سقوط میکنه. در ظرف چند ماه اتحاد جماهیر شوروی فرو میپاشه. به یک باره ما توی تلویزیون شاهد صحنه‌های عجیب و غریب 11 سپتامبر هستیم. یک دفعه بیدار میشیم و ما خبر میدن که یکی از فرماندهان نظامیمون در واقع ترور شدن. اتفاقاتی که تیم ملی ما در مقابل لبنان قرار میگیره و یک دفعه بعد باور نکردنی ما بازی رو که در واقع فکر میکردیم راحت میتونیم ببریم به وضعیتی دچار میشیم که وقتی بازی تمام میشه دستایتون رو به نشانه شوک میگیریم بالا. چیزی که ما توی این چند جلسه میخوایم دربارش صحبت بکنیم اتفاقاتی از این دسته. اگر که اجازه بدید ما گپا گفتمون رو با خود آقای نوریان آغاز بکنیم. آقا ماجرا چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمت شما، اجازه بدید که من تجربه شخصی از تو شروع بکنم. مستحضر هستید که سال هاست بنده کارم مشاوره مدیریت هست، عمدتا مدیریت استراتژیک و فرایندهای کسب و کار و ریسک. از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان، که مدت ها توی کار خودم یک سردرگمی رو میدیدم. به عبارت ساده ترش، عبارت ملموس ترش، به دلم نمیچسبید اون چه که انجام میدادم. خب مثلا توی پروژه های مدیریت استراتژیک شما و سایر دوستان، حالا همه اساتید، همه افرادی که تو حوزه مدیریت کار کردن، میدونید که شیوه مدیریت استراتژیک بر پایه تحلیل استراتژیک است که وضعیت داخلی سازمان، وضعیت محیطی و غیره، آنچه که وضع موجود هست اندتن بررسی بشه و بر مبنای اون چالش سازمان مستخرج بشه، مشخص بشه و بعد یک تصمیم، یک انتخاب جهت ساز و متحول کننده گرفته بشه که بهش میگیم استراتژی. اون تصمیم رو، اون انتخاب رو به زبون سازمان ترجمهش بکنیم، در قالب فراینده شرکت نهادینش بکنیم، پایشش بکنیم، اندازه گیریش بکنیم که اون محقق بشه و اون چالشی که شناختیم حل بشه. این کاری هست که سالها انجام میدادیم و انجام میدیم. اما چیزی که توی این قضیه خیلی عجیب بود این بود که عمدتا تحلیلامون تحلیلای درستی از آب در نمیاد. مثلا چند سال پیش من خاطرم هست عمدتا توی صنایع مختلف که مشاوره مدیریت استراتژیک میدادیم، بحث این بود که برجام داره به نتیجه میرسه، دارم تلاش میکنم، نمایندگان ایران و خوب پیش میره و این اثرات مطلوبی احیانا روی کسب و کارا داره. و خب این به عنوان یه پارامتر محیطی بسیار بسیار مهم که ابعاد مختلف فسطل سازمان ها رو از سر تحت تاثیر قرار میده مشخص بود. حالا تحریم ها که کم بشه یا برداشته بشه، اقتصاد رو نقد میگیره، بازار بزرگتر میشه، به نوعی قیمت تأمین کمتر میشه و اثرات استراتژیک دیگه. خب پایه اصلی، یکی از مهمترین به نوعی یافته های محیطی ما شاید این. خب به قول شما این اتفاقاتی که میفته و هیچ قابل پیش بینی نیست، مثلا آقای ترامپی میاد، یه احمقی میاد و یه تصمیم میگیره و کل آنچه که تحلیل های ما بوده رو بره روی هوا و بعد دوباره ما باید بشینیم بگیم که برجام نشد و حالا دوباره سمت و سوی تحلیل ها رو تغییر بدیم. حالا شاید دوستان تصور بکنن که این یک مثال شازه، یعنی یک مثالی هست که به ندرت پیش میاد، ولی فعل واقع همینه. وقتی که شما شیوه تحلیل استراتژیک سنتی رو ببینید، ببینید آنچه که تحلیل میشه عمدتاً وقایع حال. البته یه متدایی هم تو پیشبینی و پیشگویی و غیره برای تحلیل آینده استفاده میشه که اونام حالا به سبک و سیاقی که در ادامه خدمت رو عرض میکنیم خیلی موثر نیست و خیلی نمیتونه راه گشا بشه. خب این بحثی بود که ما تو مدیریت استراتژیک داشتیم و داریم. که یه جای دیگه تو بحث مدیریت ریسک، وقتی مدیریت ریسک رو مشاوره میدادیم توی جلسات تحلیل ریسک سازمانی قرار میگرفتیم، سعی میکردیم اتفاقاتی که ممکن هست برای سازمان بیفته رو پیش بینی بکنیم و بر مبنای اون بیایم و تصمیم بگیریم که حالا یه اقدام پیشگیرانه یا یه اقدام اصلاحی رو انجام بدیم. من خاطرم هست که توی جلسه مدیریت ریسک بودیم توی خط تولید یک صنعتی که یک حوضچه اسیدی داشت که طبیعتاً خطرناک بود. حالا یکی از مقولات مدیریت ریسک هم طبیعتاً ریسک ایمنی هست که بررسی میکرد. پرسیدم من از جمع دوستانی که توی جلسه بودن که آیا احتمال اینکه کسی بیفته توی این حوضچه هست؟ گفتن که نه، خیلی کمه، چون این حوضچه یه نرد آیه حفاظی داره که این جلوگیری میکنه کسی بیفته توش و چنین چیزی نیست و سیستم تعویض حالا و مسیدهایی که توش هست هم هست یه مسیر دیگه ای هست و کلن چنین چیزی احتمال نداره، محتمل نیست، ولی خب شدت اثر خیلی بالایی داره. کسی اگر مثلا میفتاد توی اونجا میمرد، حتما فاجعه ای اتفاق. طبیعتاً بر اساس متدای تحلیل ریسک احتمال اینو کم در نظر گرفتیم و گفتیم خب نرده داره و کاری نداره. یکی از حوزه ها گفت ببخشید من یه سوالی دارم، بفرمایید. گفت اگه یکی رفت بالای این نرده و خودشون انداخت توی این حوضچه، اون وقت چی میشه؟ خب این نرده به اندازه‌ای هست که یکی بتونه بره بالاش و بیفته. همه ساکت شدن. اینو به بحث گذاشتیم، افراد گفتن که خب این پیش نیامده، حالا همچی چیزی نشد. بعد افراد دیگه گفتن ولی بعید نیست اتفاق بیفته با وضعی که ما تو سازمان داریم و وضع اقتصادی و اجتماعی، هر اتفاقی از این جهت ممکنه بیفته. این که تالایی پیش نیامده اصلا دلیل نمیشه که بعدن هم پیش نیامده. خب این حیث تجربه، این نوع پیش آمدهای غیر قابل پیش بینی که توی مدیریت ریسک هم بود، این هم یه مقدار ذهن منو مشغول کرده که آیا ما واقعا داریم همه یه ریسک‌ها رو پیش بینی میکنیم، عدم قطعیت ها رو همه رو داریم میبینیم؟ و همیشه احساس میکردم که اینطور نیست و این موضوع کلافم کرد تا با کتاب بزرگ روی سیاه برخورد کرد و خیلی روی من تاثیر گذاشتن تو که شما فرمودید. این کتاب دوستان عمدتا توی حوزه مدیریت کسب و کار نیست، میشه گفت یک کتاب فلسفی هست، یعنی اگر بخواییم طبقه بندیش بکنیم توی موضوعات، فکر میکنم کتاب خانه کنگره و کتاب خانه دیگه هم تو همین دسته رده بندیش کرد، کتاب فلسفی حساب میشه، ولی خیلی کتاب عجیبی هم میشه که شما گفت. ماهیت فلسفی عمدتا، اما ابعاد ریاضی و آمار احتمالی بسیار قدیم داره، جوری که واقعا سردر آوردن از اون ابعادش یه تخصص آمار احتمالی خیلی بالایی میخواد که البته اگر هم نداشته باشی میتونیم قسمت ها رو بایپاس بکنیم و بقیه رو استفاده بکنیم. جنبه های جامعه شناسی خیلی قوی داره، توی بحث های تاریخی و تحلیل تاریخ هست، بحث های مربوط به روان شناسی و غیره رو داره و از جمله کاربردهایی که داره میتونه توی حوزه مدیریت، مخصوصا مدیریت استراتژیک و مدیریت ریسک سازمانی و هر آنچه که با عدم قطعیت سر و کار داره باشه. در خدمت تون هستم شما.
یه نکته ای رو فرمودین که خیلی از من سر کلاس ها همش با دانشجو با بحث داریم سر این قضیه. گفتید که این کتاب فلسفیه نمودیت کسب و کار. همین الان احتمالاً بسیاری از دوستان ما پس میکشن و میگن که آقا ما 10001 بدبختی تو کسب و کارمون داریم دیگه، همینا مونده بریم کتاب فلسفی در حوزه کسب و کار مطالعه بکنیم. یک مفهومی وجود داره به نام پنجره فرصت ها توی حوزه رهبری کسب و کار که اون زاویه‌ای هست که به رهبران توصیه میشه اونجا رو نگاه بکنید تا بیشینه میزان فرصت ها رو بتونید برای سازمانتون شکار بکنید. یکی یا دو تا از عناصر مهم در این پنجره فرصت ها، یکیش در واقع تغییر و تحولات مربوط به رفتار مردمه و یکیش هم تغییر و تحولهای مربوط به تغییر مفاهیم و پارادایم هاست. که یکی از اتفاقا قسمت های مهمی که اون value proposition یا ارزش پیشنهادی ما رو ناچار اون میکنه دائما عوض کنیم همون دوتاست. یعنی وقتی مردم مدل رفتارشون تغییر میکنه، یا وقتی که مفاهیم تو جامعه یا پارادایم ها شروع میکنن تغییر کردن، بعد ما چون درکی ازش نداریم، بعد میشه ماجرای همونی که فرمودید. یعنی چون درکی از این قضیه نداریم، پس در نتیجه هم نمیبینیمش، پس تو محاسباتمون هم نمیاریم. مثل همون مدل بالای نرده ها که فرمودید، چون تا حالا کسی نپریده، ولی کافیه یکی بپره، یعنی کافیه یک بار یک نفر بپره تا کل دودمان مدیر عامل و مدیر بخش و مسئول امنیت و همه را تو سازمان ببره توی هوا. یه مسئله که وجود داره آیه نوریان، ما تو کشورهای در حال توسعه جزء کشورهایی هستیم که اون قسمت هایی که بر میگرده به ساختار ذهنی، شما همیشه سر کلاس مدت در واقع برنامه‌ریزی استراتژیکتون توی دوره MBA به دانشجو همیشه میگید استراتژی از جنس تصمیمه، استراتژی یک ساختار ذهنیه، استراتژی روی کرده، برنامه نیست، اقدام نیست، هدف نیست، برخلاف اشتباهی که در واقع رخ میده. پس وقتی استراتژی ساختار ذهنی و نوع روی کرده ماست، اون چیزی که نوع روی کرد و ساختار ذهنی ما رو شکل میده، بیش از خود علم و دانش فلسفه شکل دهنده اون علم و دانشه. بعد ما میایم خودمون رو غرق میکنیم توی داده ها، توی اطلاعات، و این علمه، این دانشه، من هی میگم علم و دانشون از هم میخوام تفکیک کنم دوتا رو، این دوتا اتفاق هم مثل یه سم برای ما عمل میکنن. و چون هویت پشتش رو نداریم، توی تعریف تفکر استراتژیک همیشه میگیم یه بصیرته، یعنی یک دیدن عمق چیزهاست، دیدن چیزی که بقیه نمیتونن ببینن، و این عمق دیدنش ناشی از اون آلوده بودن ما به اون بیزینس است، به اون در واقع اون کنکاشگر بودن است، اون شکاک بودن است، اون تجربه گرا بودن است. ولی این قبلش نیازمند یه نوع جهانبینیه، و این جهانبینیه برمیگرده به ساختار ذهنی ما، و کتابهای از این دست اتفاقا به ما کمک میکنه که خودمون، یعنی از راه حل پیدا کردن هم بریم جلوتر، بریم ببینیم اصلا این مسئله چرا شکل گرفته، از کجا مثلا این اتفاق در اومده. لذا مسئله که الان اتفاق میفته و همیشه مسئله داریم تو جاهایی مثل کشورهای در حال توسعه این هست که وقتی اسم فلسفه یک موضوعی میاد وسط، بلا فاصله در واقع عقب میکشن. بریم سراغ ادامه ماجرا. آیه دکتر نوریان، ما یه دفعه میبینیم که چند تریلیون دلار دولت امریکا هزینه کرده برای سرپا کردن حکومت افغانستان. بعد یه دفعه ظرف یک هفته فرو می پاشه، و بعد از فوکویاما گرفته تا سایر نظریه پردازان شروع می کنن بعضی هاشون توضیح دادن که ما قبلا گفته بودیم، بعضی ها مثل فوکویاما می زنن زیرش، میگن آقا اون چیزی که ما در مورد تغییر رژیم گفته بودیم این اصلا اشتباه بود، ما توی فرآیند تغییر رژیم فقط تغییر نهادهای رسمی رو نباید می دیدیم، تغییر فرهنگ جامعه رو هم باید می دیدیم. نشستیم تو خونه هامون، یه دفعه تلویزیون میگه خبر دارین شده یه هواپیما خورده تو برجای دوقلو. نشستیم تو خونه هامون داریم با کسب و کارمون کار میکنیم، فکر میکنیم که مناقصه رو بردیم، یهو میگن یه حسنی از یه جایی اومد مناقصه رو برد، و ما اینطوری به قضیه نگاه میکنیم، یعنی میگیم که چه اتفاق افتاد، ما همه چیشو دیده بودیم. قوی سیاه، اصلا من نمیدونم ما قوی سیاه داریم یا نه، داره به چی اشاره میکنه؟ چرا به اتفاقاتی از این دست میگه قوی سیاه؟ این اصلا تعریف قوی سیاه چی از نظر آقای نسیم طالب؟ مردی که به خودش میگه دیوانهی که میخواد احمق نباشه.
یه تأکیدی هم من رو فرمایش شما بکنم که اون ریسکی که شما اشاره کردید پیش نیاد. این کتاب دوستان کتاب فلسفی هست، ولی بسیار روان نوشته شده و بسیار کاربردیه. عرض کردم توی شناخت ما از پدیده های پیرامونی بود که یکیش پدیده های مربوط به سازمان کسب و کارمون هست. این کتاب خیلی کتاب مستحکمی هست، بسیار روان نوشته شده و خدا رو شکر ترجمه هایی که توی ایران شده هم ترجمه های خوبی هست. مثلا من ترجمه های دکتر محجوب رو خوندم که واقعا ترجمه خوبی بود.
من ترجمه خانم دکتر بردبار رو دارم.
بله اونم خوبه، ولی ترجمه های دکتر محجوب من میخوندم اینقدر روان بود که احساس کردم مثلا دارم تاریخ بیهقی رو میخونم. احساسی، انقدرشون به لحاظ ادبیات فارسی هم خوب نوشتن. چیزی که در مورد این کتاب جالب هست اینه که خود آقای نسیم طالبی، من بعد از این کتاب 3 سال استراحت کرد، یعنی این کتاب رو من وقتی نوشتم بعد 3 سال استراحت ذهنی کرد، کار نکردم و پرداختم به موضوع. خود شخصیت آقای نسیم طالب هم شخصیت خیلی جالبی، چون تخصص بسیار بسیار واقعی در آمار و احتمالات داره، بسیار ریاضیدان بزرگی است. شغل اصلیش توی بحثای مدلای مالی هست، مدلای بانکی هست و غیره، و البته خودش منتقد بزرگ همون مدل هست، به کل زیر سوال میبره اونا رو و با چالش های خیلی جدی مواجهش میکنه. آنقدر تسلط داره که میتونه مدل هایی که روش جایزه نوبل ارائه شده رو زیر سوال ببره. و من که پیگیر این بحث بودم مشخصا دیدم که کسی هم نتونسته جواب خیلی عمیقی بتونه به اون بده و این زیر سوال بردنه شده نوعی بتونه توجیه بکنه، چون خیلی فرد قدری لبنانی و دست. اما درباره بحثی که شما فرمودید روی موضوع گوی سیاه، بذارید همون تعبیر خود آقای نیکولاس طالب رو من به کار ببرم و از همونجا استفاده کنم. ببینید بعضی چیزها در دنیا ترند داره، یعنی ترند قابل مشاهده داره، ما افزایشش رو میبینیم به تدریج. ما مثلا میبینیم که نارضایتی مشتریانمون داره افزایش پیدا میکنه، نارضایتی کارکنانمون داره افزایش پیدا میکنه و اینها در نتایج پیمایش هایی که انجام میدیم خودش رو نشون میده. اما بعضی چیزا هست توی دنیا، اگرچه کامولیتیف زیاد داره و بیشتر میشه، ولی این بیشتر شدنش به چشم نمیاد، دیده نمیشه. خیلی از مسائل اقتصادی و اجتماعی و غیره اینطوری هست. شما تصور بکنید تو منزل، توی خانواده ای، یک زن و شوهری با هم بحث میکن دارن، گفتگو دارن، نمی سازن، با هم کلنجار میدن و غیر و هیچ ناراحت هم در دست هم و غیر. هر روزی که میگذره مثل روز قبله، دعوا خیلی فرقی نداره، همونجور. ولی یه روز شما میبینید که یه نفر یکی از این دوتا چمدونش رو برداشت و رفت. این چی بوده جریانش؟ این تجمیع این خشم، تجمیع این ناراحتی به صورت یک ترند قابل دیدن نبوده، قابل مشاهده نبوده. به تدریج زیاد شده، ولی این زیاد شدنش رو طرف مقابل نتونه ببینه. بحران‌های اجتماعی، بحران‌های سیاسی و غیره توی جوامع، توی کسب و کارها، توی خانواده ها و اینها از این جنس هستن، به شدت اثر تجمیعی دارن، به شدت روی هم قرار میگیرن، زیاد میشن. اما این زیاد شدنش نمود نداره تا اینکه یک دفعه یه قوی سیاهی یا عدم قطعیتی اثر بکنه و ما متوجهش بشیم. خب حالا چرا اینا رو ما دوستان نمیبینیم؟ به دلیل این همون فرمایشی که شما فرمودید، چون دیتاش، اطلاعاتش در گذشته نیست. لااقل در گذشته ای که ما داریم نگاه میکنیم، اون محدوده دید ما دیتاهای مربوط به اون اتفاق وجود نداره. ما ندیدیم کسی رو که در اثر خشم بذاره بره، بنابراین همچین پیشبینی رو نمی کنیم. اما اگر مقیاس دید ما خیلی وسیع تر بود و وسیع تر در حد بی نهایت بود، احیانا ممکن بود اینا قابل پیش بینی باشه، اما قابل پیش بینی نیستن، چون حافظه ما، مجموعه دیتاهای ما، مجموعه اطلاعاتی که ما داریم و از اون پیش بینی میکنیم و به نوعی پیشگویی میکنیم، یه مجموعه محدودیه و توی این مجموعه محدود ما نمیتونیم اثرات فزاینده رو ببینیم. مثال حالا بارز فلسفیش که از آقای راسل و البته خیلی قبل از آقای راسل فیلسوفان یونانی و اینا شروع شده، همون مثال بوقلمون هست. یک فردی یک بوقلمونی رو میخره، میاره خونه، بوقلمون خیلی میترسه، میخواد منو بکشه. اما اون فرد نه، بهش محبت میکنه، بهش دانه میده، نوازشش میکنه، یه کمی طرز بوقلمون میریزه، ولی هنوز میترسه. فردا دوباره اون فرد به جایی که بکشدش، به جایی که اذیتش بکنه، بازم بهش دانه میده، دوباره اون بوقلمون میترسه، ولی ترسش کم ترش. همینطور پیش میره، 100 روز طول میکشه. روز صدم، حالا بخندونمتون، شما تصور بکنید که اگر این بوقلمون تحلیل های تکنیکال بر مبنای سری های زمانی و اینجور چیزهایی که ما تو بورس و اینا هم داریم تو ذهن خودش محاسبه میکرد و اینا، به چه نتیجه میرسید؟ هیچ شواهدی دال بر اینکه این فرد میخواد اذیتش بکنه نیست. همش مهربونی هست و همش نانه دادن و همش، ولی روم روز صدام، روز عید پاک هست و اون صاحب اون بوقلمون رو میکشه. با چه تحلیل ریاضی، با چه تحلیل آمار و احتمالاتی میشه میتونست اون بوقلمون چنین چیزی رو پیش بینی بکنه؟ خب ما
چون هر بوقلمونی هم اون روزا تجربه کرده باشه مرده.
بله دیگه، شواهد کامون، بله شاهدان کاموش هست. بوقلمونی کشته شده دیگه نیومده به بقیه بوقلمونا بگه آقا روز صدمی اتفاق میفته. خب اون جنس اتفاقاتی که به این سبک هست دوستان، یعنی غیر قابل پیش بینی هست، احتمال اتفاق افتادنشون کمه ولی شدت اثرشون زیاده، میگن قوی سیاه. پس یه قوی سیاه با 3 تا مشخصه توصیف میشه. یک، عدم قطعیتی که احتمال اتفاق افتادنش کمه، شدت اثرش بسیار بسیار زیاده و البته غیر قابل پیش بینی. اما حالا ممکنه دوستان بگن که البته درست هم میگن، چون ذهن انسان اصولا بر اساس این شکل گرفته، چیزی که احتمال وقوعش کمه رو خب پس از اش صرف نظر بکنیم. ما یه نمیگیم قوای سیاه احتمال وقوعشون بی نهایت کمه، بله، ولی یه مسئله دیگه کنار این هست، تنوعشون خیلی زیاد هست. هر کدوم از اینا خیلی بعید هست که اتفاق بیفته، ولی انقدر متنوع هستن، انقدر زیاد هستن، اصولا تو جهان پیرامونی ما بختانگی انقدر زیاده و انقدر اثر داره که بالاخره یکی از اینا، یکی از این تنوع اتفاق میفته و ما رو، خانوادمون رو، جامعه همون رو، سازمانمون رو تحت تاثیر قرار.
پس اگه بخوایم یه جنبندی بکنیم، قوی سیاه یک اتفاق نادر منتها شدیداً مؤثر، یعنی میتونه مسیر یک کسب و کار رو تغییر بده، مسیر یک جامعه رو تغییر بده، مسیر زندگی رو تغییر بده. در مورد اون عدم قطعیت توضیح برای دوستان بدیم که این عدم قطعیت یک مفهوم بود که نخستین بار تو فیزیک هم فکر کنم مطرح شد. آقای هایزنبرگ بحث عدم قطعیت در واقع تو فیزیک مطرح کرد که بعد اون تو فیزیک مفهومش این بود که اگر ما یه چیزی رو فکر می‌کنیم در موقعیت x و y و z وجود داره، دیگه الان نمیتونیم با قاطعیت بگیم، یک در یک محدوده از فضا در واقع این جرم قرار گرفت. این اتفاق کم کم اومد و وارد حوزه های دیگه هم شد، یعنی شما عملا در شرایط موجود دیگه با قاطعیت درباره هیچی نمیتونید صحبت کنید، یعنی حتی نمیتونید مشخص کنید که اگر شما الان گام اول رو بردارید. این جمله معروفه توی حوزه نظامی، میگن جنگو تو میتونی شروع کنی، برای الزاما اونطوری که تو میخوای پیش نمیره و تو هم تموم کنندش نیستی. این در واقع یک مصداق کامل از این قضایاست که وقتی شرکت ها میخوان با هم درگیر بشن یا مدیران میخوان با هم وارد چالش بشن، همش بهشون توصیه میشه که قبل از اینکه دگمه اون ماشه جنگ و ماشه اسلحه رو فشار بدین، یادتون باشه که تو اختیار شروع جنگ رو داری، ولی از ثانیه پس از شروع جنگ تو تقریبا دیگه اختیار هیچ چیزی رو در واقع نداری. یک، من خدمتتون در آغاز عرض کردم، آیا نوریان چه شد که آیا قوهای سیاه یا این پدیده های نامتعارف عجیب و غریب بسیار مؤثر همیشه وجود داشتن ما نمیدیدیمشون، یا الان به دلیل وارد شدن تعداد پارامترهای زیاد در واقع این قوهای سیاه اهمیت پیدا کردن؟ مثلا مثال رو میزنه از آقای پانکاره که میگه که مثلا شما وقتی که توی میز بیلیارد بخواید فقط حرکت یه گلوله رو پیش بینی بکنید، شما چند تا دونه حالت بیشتر ندارید، وقتی میشه دوتا مثلا 3-4 برابر میشه، ولی اگه شد 3 تا یوهو سر از میلیاردها حالت مختلف در میاره که برخی از این حالتها میتونه اصلا براتون غیر قابل پیش بینی باشه. من یه مثال از همین اتفاق شب گذشته برای یکی از اساتید آکادمی اتفاق افتاده عرض بکنم. یکی از اساتید آکادمی دیروز داشتن یک چیزی رو با چاقو میبریدن، بعد این چاقو گیر میکنه توی اون چیز. ایشون میاد چاقو رو در بیاره، در یک اتفاق پیش بینی نشده چاقو بر میگرده و 10 سانتی توی بازوی ایشون فرو میره. یعنی شما اگر که یک بخواید احتمال این رو روی کاغذ بنویسین، 1 در 150 هزار میلیارد لیتر مثلا، ولی اتفاق برای ایشون افتاده و به قول خود ایشون میگه من اصلا نمیدونم چطوری این از اینجا پاشده رفته توی بازوی من و زده رگ اصلی بازوی من رو قطع کرده. کار متاسفانه به عمل جراحی برای این دوست بزرگوارم رسید. توی حوزه بیزنس هم همینطور، شما پول یک پروژه رو دارید، منابعش رو در اختیار دارید، ولی روز سوم غیر ممکن ترین حالت ممکن رخ میده. برگردم به سوالم آقای نوریان، به نظر شما الان اتفاقی افتاده که این تعداد قوهای سیاه توی کسب و کارمون در واقع زیاد شدن، یا ما الان به واسطه افزایش ابزارهامون، دانشمون و سوادمون این قوهای سیاه رو در واقع میبینیم؟ البته سعیم میکنیم توضیح بدیم که نه، ما از قبل میدونستیم. باراک اوباما میگه من میدونستم که لیمن برادرز وقتی داره سرنگون میشه منجر به اون در واقع فروپاشی اقتصادی توی دنیای غرب میشه. فوکویاما میگه من میدونستم که در واقع افغانستان به چنین سرنوشتی دچار میشه. ایشون تو کتاب پایان تاریخ خودش که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌نویسه، با قاطعیت مطرح میکنه که این برای ما پیش بینی قابل پیش بینی بود و دنیای کسب و کار، دنیای در واقع آینده، دنیای حکومت‌های لیبرال دموکرات هستند. بعد 3-4 سال پیش توی برنامه هارتاک مجری بی بی سی ازش سوال می‌پرسه که پس لیبرال دموکراسی نیومد، داعش مثلا عراق و سوریه رو گرفته، کشورهای مختلف درگیرن، دیکتاتورها توی کشورهای مختلف دارن کار میکنن، و ایشون بلافاصله برگشت گفته که یه قوی سیاهی هم برای ایشون اتفاق افتاده. سوالم این هست که آیا قوی سیاه ها وجود داشتن ما نمیدیدیمشون، الان پیدا شدن، یا نه شرایط محیطی کسب و کارها رو و جوامع رو به روزی انداخته که همینطور قوهای سیاهی که پس از دیگری دارن پیدا میشن؟
عرض به خدمت شما، خب مثال های خیلی خوبی زدید، البته من تخصصم طبیعتا در علوم سیاسی نیست، اما خدمتون بگم که آقای اوباما، آقای فوکویاما، غیره که فرمودید، آقای برژینسکی که در مورد فروپاشی شوروی کتاب گریت فیلیر، شکست بزرگ و غیره رو نوشت، اینا همه ادعای پیشبینی دارند، یعنی ادعای تحلیل های پیشینی رو دارند قبل از وقوع. از یه جهت درست میگن، از یه جهت بیشتری اشتباه میگن. آنچه که درست میگن اینه که ببینید دوستان، این که من پیش بینی کنم که اگر آقای دکتر کوچکیان اذیتش کردم یه روزی بالاخره میرنجه از من، این قابل پیش بینی. خب آنچه که مهم هست توی بحث تحلیل که کسی ادعای پیش بینی بکنه یا ادعای پیشگویی بکنه، اینه که ایشون کی آخرش میرنج، از دست کدوم یکی از حرکات من
و چه واکنشی نشون میده وقتی رنج،
چه واکنشی نشون میده بعدش چی میشه. همون روزی که آقای کوچکیان میرنجه از من، اگر همین روز یک عامل دیگه ای اتفاق افتاد، یکی بهشون محبت کرد یا غیره، این چه اثری روی کار من داره؟ وقتی این پارامترهای خیلی زیاد کنار هم قرار میگیره، میبینیم که تمام این تحلیلایی که این آقایون کردن، خانم آقایه، اونایی که ادعای پیشبینی دارن یا ادعای پیشگویی دارن، اینا همه تحلیلای پسینی هست. یعنی بعد از اینکه وقایع اتفاق افتاد، حالا میگن دیدین ما میدونستیم، دیدین ما گفتیم. بله، منم گفته بودم آقای کوچکیان از من میرنج، ولی من این چه سطحی از پیشگویی هست، چه سطحی از پیشبینی هست؟ همه اینا به نظر من طبیعتا نشأت گرفته و وام گرفته از فلسفه ای که آقای نسیم طالب تو کتاب قوی سیاه آوردن. اینا همه تحلیل های پسینی هست. فی‌الواقع چنین قدرت پیشبینی وجود نداره که کسی بتونه. همون مثال پوانکاره ای که روی میز بیلیارد زدید که اگر یک جسم باشه یا دو جسم یا سه جسم، اینا توزیع نمایی خیلی بالا احتمالاتش فرق میکنه و پیچیدگی های زیاد میشه. حالا یه مسئله اجتماعی، یک مسئله سیاسی که پارامترهای خیلی خیلی زیادی توش اثر میکنه، این چجوری قابل پیش بینی است؟ به واقع اینطوری نیست. من چنین اعتقادی رو به صحبت هایی که کردن بعد از خوندن آقای کتاب آقای طالب دیگه ندارم. اما در مورد اینکه فرمودید که آیا خوی سیاه همیشه بوده، الان بیشتر هست، بله حتما همیشه بوده، چون این یک مؤلفه ای است از ذات بختانگی. پارامترها همیشه زیاد بوده، همیشه خیلی اثرگذار بوده، قوهای سیاه اتفاق می افتاده. ادیان رو به عنوان قوهای سیاه مثلا خود آقای نسیم طالب در نظر گرفته، طبقه بندی کرده که تونستن سرنوشت جوامع رو تغییر بدن و غیره. حالا اینا چیزایی هست، مثالایی هست که ایشون میزنه همیشه بوده و اتفاقا خیلی تاثیرگذارم. اما این روزگار خیلی بیشتر شده خوهای سیاه. ببینید، ما قبلا مثلا 100 سال 200 سال 300 یک هزاران سال طول کشید تا ما به انقلاب صنعتی اول برسیم، بعد 100 سال طول کشید که به دومی برسیم، بعد عصر اول شاید بخار بود، بعد عصر ماشین آلات شد، بعد عصر کامپیوتر شد، عصر اطلاعات شد و حالا عصر اینترنت و شبکه. فواصل اینا رو نگاه بکنید، شما از هزاران سال به چند سال کاهش پیدا کرد و اینا عوامل و مؤلفه هایی هستن که به شدت دیستراکتیو یا از هم گسیخته ساز هستن. همون مؤلفه هایی هستن که بوی سیاه رو ایجاد میکنن. طبیعتا به لحاظ پیچیدگی هایی که توی جوامع به وجود اومده، به خاطر پیچیدگی های کسب و کار، تعداد مشاغل، اثرگذاری مشاغل روی هم، سیاست های مختلف چه اقتصادی چه سیاسی اجتماعی، تعداد مؤلفه های اثرگذار، همون توپای بیلیاردی که شما گفتید خیلی بیشتر شده، بنابراین قوهای سیاهش هم بیشتر شده. یعنی میشه بگیم که محیط های کسب و کار، محیط های اجتماعی عمدتا در گذشته محیط های میانستانی بودن به تعبیر آقای طالب، الان عمدتا محیط های کرانستانی هستن. حالا اگر که صلاح دونستی در ادامه راجع به صحبت.
بسیار همالی. دکتر نوریان، به نظر میاد که یکی از مشکلاتی که توی تحلیل های در واقع پسینی وجود داره، یعنی ما بعد از یک اتفاقی راه میفته، ملت شروع میکنن تحلیل کردن و من گفتم و ایناشون در واقع استارت میخوره چند مسئله، و بل اون تحلیله شکست میخوره توی اتفاق بعدی. یعنی اون اینا رو باید به خطشون کنیم، بگیم یه سند ارائه بدین از دفعه قبل که گفتیم. مثلا تو سر ماجرای بورس خیلی ها بعدن گفتن که ما از اول گفته بودیم. بعد حالا کجاست اون مقاله، کجاست اون کتابه، کجاست اونجا که با قاطعیت درباره این صحبت کردید، پیش بینی کردید که این اتفاق چی؟ که دوستان پرسیده که آیا ما توی کسب و کارهای ما هم این اتفاق میفته؟ بله طبیعتا ما همین که مثلا یه قراردادی در لحظه‌ای که فکر می‌کنیم مدار منعقد میشه یه دفعه شکست می‌خوره و این ناشی از شواهد خاموشیه که ما بهش توجه نکردیم، یه اطلاعاتیه که ما خبر نداشتیم و اینها. این که مثلا شما یک محصولتون در لحظه موفقیت شکست میخوره، اینها همش مثالهای از این دست. حالا من چون حوزه فعالیتم بیشتر حوزه روابط بین الملل و دیپلماسی عمومی اینا هست، از این مثال ها میزنن، ولی آقای دکتر نوریان دائما دارن مثالهای کسب و کار میزنن. یک مسئله که وجود داره این است که ما خیلی از این یه مثال شما زدین، گفتین که ما کوچکیان رو بریم اذیتش کنیم، همه میتونن پیش بینی کنن که میرنجه. خب بعد میام این قاعده رو تأمین بدیم به این که اگر مثلا فلان شرکت رو هم آزار دادیم همون رفتار رو میکنه. یکی از دلایل شکست تحلیل های که شما فرمودید همینه، ما قواعد رو از مسائل ساده استخراج میکنیم، بعد سعی میکنیم این رو مسائل پیچیده تعمیمش بدیم. بعد وقتی این اتفاق میفته، خب اونجا جواب نمیده، چون فونکارا خیلی قشنگ داره میگه، چون یک ریاضیدانه، یک اتفاق خیلی خوشگل توی حوزه کسب و کار اینه که بسیاری از نظریات ما رو ریاضیدان هاست، کما اینکه الان خیلی از دوستای من که فیزیک ریاضی خوندن تو بانکهای مرکزی کشورهای مختلف دارن کار میکنن. و پونکا قشنگ داره اشاره میکنه، میگه وقتی شما این مسئله پیچیده میشه، دو تا توپتون میشه 3 تا توپ، یهو احتمالتون از 10 تا مورد یهو میشه 3 میلیون حالت مختلف. تو کسب و کار که دیدفعه تعداد پارامترها زیاد میشن، قطعا ما نمیتونیم به سادگی یه تحلیل ساده رو بیایم تعمیمش بدیم. مثل این مشاورینی هست که میان مثال ساده رو میگن، میگن آره مثلا شما رفتین پیش طرف یک مسئله قامز، همون مثالی که اول کار زدید، یک اختلاف زناشویی سنگینی وجود داره، ایشون میاد برای شما یه مثال میزنه که آره مثلا من با دخترم بحثم شده سر بستنی، ما اینطوری قضیه رو حلش کردیم، و بعد میخواد اینو تعمیم بده به رفتار شما. این در واقع یک نکته. نکته که بحث شما در مورد بحث محدوده های متوسط و در واقع بی نهایت تحت عنوان شما اسمای دیگه استفاده کردین در بارش، و شما گفتید که محدوده هایی که ما ازش استخراج میکنیم، محدوده هایی که داده هاش از محدوده های متوسطه. برای دوستان توضیح بدم، یه مثال براشون بزنم. ببینید شما اگه مثلا 100 تا آدم برید جمع کنید، آخرش قد اونی که از همه کوچیک‌تره یه نوزاده مثلا 20 سانته، ولی شما دیگه بیشتر از مثلا یه آدم 2 متر رو مثلا 20 سانتی دیگه پیدا نمی‌کنید. حالا اگه تمام 7 میلیارد آدم برید بردارید بیارید، این دیگه شما زیر 20 سانت و بالاتر از 2 متر رو مثلا 20 سانت کسی رو پیدا نمی‌کنید. این میانگینه تکون نمی‌خوره. اما یه حوزه‌هایی هست، حوزه بی‌نهایت. اون برمیگردم به مثال اون حوزه اسید که آقای دکتر گفتن. مثلا رفتار آدم ها حوزش بی نهایت. شما ممکنه 100 هزار تا آدم داشته باشین و این 100 هزار تا آدم هیچ کدومشون نپرن تو این حوز، ولی ممکنه یه آدمی داشته باشین که رسیده به اینجاش کلن رد داده و اون یه دونه آدم کل تاریخچه رفتار شما رو میرزه به هم دیگه. ما هیچ تجربه از بیماری کرونا تا 2 سال پیش نداشتیم. پس اگر دنیا میخواست تحلیل تا قبل از این انجام بده، این تحلیل این بود که ما مثلا اقتصاد اینطوری میشه، ولی بعد از کرونا تمام اتفاقات میرزه به هم. اینکه داده های ما آیا چقدر قابل این میانگین رو با یه داده جدید ممکنه پیدا بشه و کل اون میانگین بریزه به هم دیگه، موضوع به موضوع متفاوته. تو مثلا تو اون حوزه قد و وزن شما نمیتونید یه داده جدید وارد کنید و داده هاتون رو بریزید به هم دیگه. ولی مثلا تو حوزه رفتار، تو حوزه اقتصاد، مثلا اگه شما 100 تا رو جمع کنید، مثلا شما پیش خودتون فکر میکردید بیل گیت با 120 میلیارد دلار ثروتمندترین مرد دنیاست، همین الان ایلان ماسک با 460 میلیارد دلار ثروتمندترین مرد دنیاست. اصلا اتفاق عجیبی نیست اگه مثلا 4 سال دیگه یه نفری با 1000 میلیارد دلار ثروتمند، یعنی اصلا تهی وجود نداره برای این فرایند. و این متوسط بودن و بی‌نهایت بودن، مسئله قوی سیاه های دکتر از این داده های بی نهایت در میاد، چون اونجاییه که هیچ محدوده، مثلا تو همون مثال مذاکره، این که طرف دیشب بهش یه زنگ بزنن و بزنه با لگد زیر میز مذاکره اصلا اتفاق عجیبی نیست، چون رفتار آدم تو یک محدوده در واقع نمی گنجه. ولی اگر مثلا درباره عدد و تومن صحبت میکنیم و مثلا طرف دیشب به شما گفته مثلا 10 میلیون تومن، ممکنه فردا بکندش 11 میلیون تومن. پس اینکه سر چه مسئله‌ای ممکنه اون قوی سیاه هم در واقع اتفاق بیفته، این وجود داره. این حوزه بی‌نهایت و متوسط رو یکم بیشتر برامون توضیح بدید جناب دکتر.
چشم. یه قسمت اولی داشت فرمان شد شما که خیلی مهم بود، از اون شروع بکنم و بعد بیام روی متوسط و بی‌نهایت یا میانستان و کرانستان. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید، ما عرض کردم یه قسمتی از حقیقت رو گفتم، یه قسمت مهمترش رو باید اضافه کنم. اولا ما به کل داده ها دسترسی نداریم و این خیلی محدودیت بزرگی، و همه یه مدل های پیشبینی و پیشگویی و اینا طبیعتا بر اساس دیتا هست. حتی اگر ما جلسات طوفان فکری و ذهنی و خبرگی و اینا هم برگزار میکنیم، این افرادی که تو جلسه میشینن بر اساس چی میخوان تحلیل بکنن؟ تجربهشون، چیزی که دیدن. اگر ترند بررسی میکنیم که خود ترند، یعنی بر اساس دیتا، یعنی همه یه مدل های پیش بینی بر اساس دیتا. اگر دیتایی وجود نداشته باشه خب نمیشه. اما یه مسئله دیگه برمیگرده به کاگنیتیو بایاس ها یا خطاهای شناختی و ادراکی. ببینید، مغز ما مثل هر کامپیوتر دیگه یه ظرفیت گنجایشی داره و البته خب این خیلی نامحدود هست، ولی خب تمرین میخواد و ذهن خاص میخواد که بتونه این مفروضات نظاممند رو تو ذهنش نگه داره. حالا من خدمتتون میگم به چه شکل. نگه داشتن اینا کار سختیه، نگه داشتن انبوه اطلاعات کار خیلی سخت. بنابراین ذهن برای اینکه بتونه این کار سخت رو انجام برسونه و کوتاهش بکنه، میاد و یه قواعدی رو روش میذاره، یه سری به نوعی تغییرات رو توش میده و این خطا ایجاد میکنه. اولیش مغلطه قصه گوییه. شما یه اطلاعات پراکنده‌ای دارید راجع به یه فردی و بچهش و زندگیش و اینکه فوت شد و اینا. خب حالا اینا توی پس ذهن شما، تو حافظه شما نشسته، ولی حافظه قابل دستیابی نیست. اگر بخواد قابل دستیابی باشه، یه قصه ای باید پشت این قرار بگیره. قصه داستان یعنی یک سری اجزاء منسجمی که بینشون ناسازگاری درونی نیست، یعنی
روایت.
اجزایش بله روایت. این اجزای قصه یا روایت نباید هم دیگه رو نقض کنه. دو تا ویژگی داستان باید داشته باشه، یکی این که جذاب باشه، دومی که اجزایش هم دیگه رو نقض نکنه، مؤید هم دیگه باشه. خب وقتی ذهن ما میبینه یکی از این دیتا ها یا یه ستی از این دیتا ها یا چند تا از این دیتا ها مؤید نیست، یعنی در تناقض و تعارض با سایر دیتا ها قرار داره، اونا رو حذف میکنه ناخودآگاه، یک داستانی درست بکنه، یک روایتی درست بکنه و جون جنس اون روایت چون خیلی فشرده تره توی ذهن ما قابل حش هست، قابل نشستن هست و ما به یادش میاریمش و به حافظه میسپاریمش. خود این یک کاگنیتیو بایاس بسیار بزرگ. اون آدمایی که توی جلسات طوفان خبرگی نشستن بارش ذهنی رو غیر انجام میدن، اونا خیلی اطلاعات رو که ندیدند و ندارم خیلیشم ذهنشون حذف کرده، نخواستن ببینن. چرا؟ چون اون روایت موجب شد. از طرف دیگه خطاهای دیگه هم هست، مثلا افراد تعصب دارن روی موفقیت و پیروزی هاشون و شکست هاشون. اون مجموعه داده هایی عمدتا توی ذهن خودشون نگهداری میکنن که مؤید اون نظر قبلیشون باشه، مؤید اون موفقیتشون باشه. این بهش خطای با تجربه ها میگن. یه مسیری و یه فرد با تجربه ای رفته موفق شده، فکر میکنه از این به بعد هم اگر همون مسیر رو بره لزوما موفق میشه، در حالی که شرایط اصلا به کل قبل فرق کرد. خطای مربوط به قهرمانان هست. وقتی یه فرد قهرمانی یه چیزی رو تعریف میکنه، افراد به دلشون میشینه، یعنی شخصیت اون گوینده روی باورپذیری رو اون داده ها اثر میذاره. و همه اینا خطاهای بی نهایت زیاد شناختی و ادراکی رو ایجاد میکنه که همینا هم موجب میشه که ما نتونیم قوای سیاه رو تشخیص بدیم. یه اشکال ذهنی دیگه ای هم وجود داره که اتفاقا آقای نسیم نیکولاس طالب خیلی روش تاکید کرده، این هست که ذهن ما یک سره تصمیم میگیره. ما وقتی که داده هایی برای وقوع یک اتفاقی نداریم، فکر میکنیم اتفاق نمیفته، در حالی که وقتی ما میتونیم بگیم اتفاق نمیفته که داده های مبنی بر اتفاق نیفتادنش هم باشه. یعنی به صرف این که به نوعی مثلا هیچ داده ای نیست، الان من هیچ علائمی توی حال احوالات من نیست که نشون دهنده یه بیماری باشه، من نمیتونم بگم الان اینجا که خدمت شما هستم بیمار نیستم. وقتی میتونم بگم من بیمار نیستم که کل بدن من اسکن شده باشه، کلش همه رادیو تحلیل شده باشه، دیده باشم که هیچی داخلش نیست، یعنی شواهدی دال بر بیمار نبودنم هم باشه، نه اینکه فقط شواهدی دال بر شواهدی نباشه که بیمار هست. این هم ذهن ما در نظر نمیگیره، یعنی به صرف این که شواهدی داله بر بیمار بودن نیست، ما فکر میکنیم بیمار نیستیم، انشاءالله هم که نیست. این مجموعه خطاهای ادراکی و شناختی و غیره که نارسایی های ذهنی هست. به نوعی در چرخه تکامل دانشمندا میگن ذهن ما اونجوری که فکر میکنیم تکامل پیدا نکرده، رشد نکرده و الان هنوز خیلی اشکالات ذهنی توی ذهن بشر هست که اینا اثر بذاره. پس نبود اون اطلاعات یک، و دو خطاهای شناختی ادراکی که تو ذهن ما هست البته تو افراد مختلف کم و زیاد داره، اینا همه اثر میکنه که ما وای سیاه رو نبینیم و به نوعی بایکوتشون بکنیم، در نظرشون نگیریم. ولی البته افرادی هم هستن که حالا آموخته یا ناموخته دیده بهتری نسبت دارن. اما بیایم سر اون بحثی که حالا تو ترجمه شما متوسط و بی نهایت و تو ترجمه های دکتر محجوب میانستان و کرانستان ترجمه شد. ببینید یک چیزایی همون طور که آقای پوچکیان هم گفتن میانستانی هست، یعنی محدوده. یک سری قواعدی وجود داره که این قواعد نمیذاره اینا از یه حدی بیشتر بشن. قول هوش یک متوسطی اون محدود هستن، مثل قد. قد یه آدم نرمال بزرگسال نمیتونه خیلی بیشتر از مثلا 2.5 متر، 2.7 متر دیگه میشه 1 در چند میلیارد، مثلا 1 در چند هزار میلیارد، 2.8 متر. یا وزن هست. حالا مثالی که هست این هست که شما تصور بکنید یه اتوبوسی داره میره و یه جایی وای میسه، سنگین ترین آدم دنیا سوار میشه، مثلا چه میدونم 250 کیلو. 3 نفر با متوسطه وزن مثلا 70-80 کیلو، 90 کیلو اونجا هستن، یه آدم 250 کیلویی هم سوار اتوبوس میشه. این میانگین وزن اتوبوس رو حدود 0.5% تا 1% نهایتا تحت تاثیر قرار میده. خب این یه محیط میانستانیه، یعنی کرانمند، قرار نیست خیلی بالا بره، یه عضو اثر چندانی روش نداره. همه عمدتا بلوش میانگین هستن و فاصله هرچی از میانگین بیشتر بشه احتمال به شدت خیلی کم میشه، جوری که تو فاصله های زیاد از میانگین احتمال دیگه خیلی خیلی کم هست، جوری که میشه ازش صرف نظر. اینجا طبیعتا بوی سیاهی نیست، یعنی بوی سیاهی اتفاق نمیفته که یه کسی به دنیا بیاد مثلا 350 کیلو باشه. چرا؟ چون به لحاظ ژنتیک، به لحاظ مباحث شناسی توی این قضیه محدودیت وجود داره. یا اگر هم اتفاق بیفته خب خیلی نادرتره، تنوعش کمتره. وقتی اما حالا همون اتوبوس رو شما در نظر بگیرید، 30 نفر دارن میرن، حالا افراد یه میانگین اموالی دارن مثلا 1 میلیارد تومان، مثلا به طور متوسط یا کمتر یا بیشتر، همه چیشون رو بفروشند و اینا، 500-600 میلیون تومان میانگین درآمد، میانگین اموال هر کدوم از این افراد هست توی این اتوبوس. خب وقتی که آقای بیل گیتس به قول شما سوار این اتوبوس بشه، میانگین رو 25 میلیون برابرش میکنه. اون 0.5% بیشترش میکرد، 25 میلیون. خب یعنی کل جمع اموال اون افرادی که تو اتوبوس بودن که میانگین جامعه بودن در حد روند کردن رقم آخر مثلا اموال آقای بیل گیتس هم نیست. خب پس میزان پول داشتن افراد یه محیط کرانستانی.
حالا تازه ایلان ماسک هنوز سوار نشده.
اونم هنوز سوار نشده، اگه اون سوار شه که دیگه بله چند برابر. خب حالا اگر بخواد با مدلایی که توی میانستان هست کرانستان تحلیل بشه، احتمال اینکه آقای ایلان ماسکی بخواد وجود داشته باشه یا آقای بیل گیتسی بخواد وجود داشته باشه 1 در مثلا چند هزار میلیارد بر باشه، اگه بخواد شما ببرید تو توضیح مثلا نرمال استاندارد این. اما میبینیم که نه، این افراد هستن، کم هم نیستن. حالا چند نفر که شاخصان افراد خیلی ثروتمندی هم هست، دیگه ای هم هستن. این اصلا توضیح نرمال نیست، حالا بعدا خیلی بیشتر بهش میپرد. حالا جایی که کرانستانی باشه، یعنی کرانمند نباشه، این نهایت به قول شما بتونه رشد بکنه، قوهای سیاه خیلی بیشتر هستن. حالا هم قوهای سیاه مثبت، هم قوهای زیاده سیاه منفی. من فکر میکنم اگه از همین آقای ایلان ماسک، آقای گیتس اینا بپرسی شما چی شد درآمد کسب کردی، اینقدر معرفت دارن که بگم در اثر تلاش اینم، در اثر قوهای سیاه بود. فلواقع حالا خودتون دوستان تصور بکنید که موقعیتی که هستید، شغلی که دارید و غیره، چه مقدارش برنامه ریزی شده بوده، چه مقدارش رو شما پیش بینی کرده بودید، برنامه ریزی کرده بودید و با یه پلنی حالا اینجا هست. وقتی تو ذهن خودتون هم نه عمدتا همه اینا عمدش بر اساس اتفاق. حالا توی کرانستان این اتفاقات خیلی زیاد هست، خیلی زیاد هست، هم قوهای سیاه مثبت که کمک میکنند افراد از جنبه های مثبت کرانستان فرصتاش خیلی استفاده بکنند، هم منفیاش خیلی روشون اثر میذاره. خیلی هم بدبخت شدن در مقابل آقای گیتس و آقای فلان، کسانی هم هستن که واقعا به لحاظ نداری و شارکی و بدبختی و اینا اون سر طیف کرانستان هست. یا مثلا شما تصور بکنید که به طور میانگین توی دنیا آدم ها چند نفر رو کشتن، میلیارد ها آدم، هیچ کس رو نکشت. پس کسی بخواد پیدا بشه که 10 نفر هم کشته باشه باید خیلی نادر باشه، 1 در چند میلیارد. ولی شما میدین افرادی هستن که هم نیستن، 1000 نفر رو کشتن. آقای هیتلر هم هست، دیگرانی هم هستن. اینا موضوعات کرانستانی هست. کرانستان به لحاظ همون پارامتر ها مؤلف ها خیلی مؤلف ها زیادتر، مؤلف ها اثر تزایدی و اینایی که بعدا راجع به صحبت میکنیم روش خیلی اثرگذار هست و ایجاد کننده یک کرانستان هست و اینجاها بوی سیاه خیلی خیلی زیاد. حالا شغلا توی این طیف بین میانستان و کرانستان قرار داره. حالا شغلایی که کارمندی هست، شغلایی که محدود هست و غیره، اینا به سمت بحث میانستان سوق میدن، یعنی گرایش دارن، کمتر قوی سیاه بشون. هرچی بریم به سمت کارآفرینی، هرچی بریم به سمت ریسک و اینا، وارد کرانستان میشه. مثلا شهرت یه موضوع خیلی کرانستان، خیلی متوسط میانگین آدم ها توی دنیا شاید 50 نفر، 100 نفر، 500 نفر بشناسه بشن، ولی افرادی هستن میلیارد ها نفر بشناسن. پس موضوع شهرت هم یه موضوع کرانستان. تحلیل موقعیت های میانستان و موقعیت های کرانستان با هم دیگه خیلی فرق. و اینجا من از این با این که طولانی شد ولی این اعظم هم کامل بکنم برسم خدمت شما، با این که ما گفتیم که روالای تحلیل استراتژی که قدیمی و سنتی کارآمد نیست به خاطر و تحلیل ریسک به خاطر همین موضوعات، اما توجه داشته باشید درسته که میزانی از جهانی که ما درش هستیم و محیطی که هستیم کرانستانی، ولی میزانش هم میانستانیه. برای اون میزان میانستانیش ما میتونیم پلنینگ انجام بدیم، میتونیم آنالیز ریسک انجام بدیم. برای اون قسمت کرانستانی و قوی سیاهش نمیتونیم این کار رو انجام بدیم که اونم البته متدای خودشو داره که انشاءالله تو جلسه بعد راجعش صحبت
گفتید چند بار واژه ترند رو استفاده کردید و بعد گفتید که یک سری افراد با هوش متخصص شناخته شده هستند که میان یک نظراتی رو ارائه میدن. ظاهرا اینطور که به نظر میاد اینه که یک تعداد افرادی که میشه بهشون گفت متخصص یا شناخته شده یا مقبول هستند، اینها وقتی که میان یک نظریه رو جا میندازن، بقیه از ترس اینکه از این نظریه در واقع فرد شاخص شناخته شده نگرانن که فاصله بگیرن. ماجرای همون پادشاه لخت است که کسی جرئت نمیکرد بگه پادشاه لخته. مثلا وقتی یک روزنامه نگار یک مقاله خوبی رو مینویسه، یک بار همه روزنامه نگارها شروع میکنن تو همون سبک مقاله نوشتن. وقتی اصغر فرهادی فیلمش میگیره، همه شروع میکنن شکل اصغر فرهادی در واقع فیلم ساختن. وقتی مثلا فلان هنرپیشه جذابیت پیدا میکنه، خیلی هنرپیشه ها شروع میکنن در واقع مثل اون، چون احساس میکنن که این میتونه براشون جذب سرمایه بکنه و جذب پول بکنه. و به قول شما گفتید کارآفرین ها افرادی که یک ایده متفاوتی رو انتخاب میکنن و میرن که اونو تبدیل کنن به یک محصول، اون گروهی ان که به این پارادایم شناخته شده به قول کافمن میگن نه، شجاعت شکوندن پارادایم موجود دارن توی این مدل فاکتورهای حیاتی کافمن و میرن که یک پارادایم جدیدی رو بنیانگذاری بکنن. و این مسئله که اینجا وجود داره که این ترنده که ناشی از همون افراد شناخته شده یه متخصص باهوش هر چیزش رو بگذاریم، باعث میشه که یه چیز ترند بشه و همه هول هوش اون جمع بشن. و چه بسا اگر اون ترنده، من بازم مثال آقای در واقع فوکویاما رو تکرار میکنم، به خاطر اینکه ایشون اومد نظریه آقای اشتراوس رو در حوزه تغییر حکومت ها این رو در واقع تعمیم داد و اینها نظراتشون فقط نظرات آقای فوکویاما نیست، این نظریه که میره تو کاخ سفید و بعد کاخ سفید بر اساس اون میره استراتژی های جهانی خودش رو تدوین میکنه و بعد من و شما تحت تاثیر قرار میگیریم. از نظر فوکویاما یکی کتاب فقط نوشته، ولی از نظر من و شما داره ساختار خاورمیانه تغییر میکنه، داره نوع سیاست ورزیشون که نتیجهش میشه وضع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ما داره تغییر میکنه. بعد ایشون خیلی راحت بعد میاد میگه خب حالا فهمیدیم که اشتباه بود، میزنه زیرش میره که نظریه در واقع بعدی و اون افرادی که تو ترند قبلیه دنبال ایشون راه افتادن الان دیگه پیداشون نمیشه که بیان بگن که آقا مثلا این نظریه که اون زمان دربارش صحبت کردی و الان دور وقت نظریه میده چون فوکویاما گفته، میرن در واقع هول و هوش این نظریه پردازی در واقع قرار میگیرن. یک کتابی هایی مطالعه میکردم به نام بهترین قصه گویان پیروزند. شما درباره روایتگری و قصه گویی صحبت کردید و گفتید که قصه نباید قصه با بخشای مختلفش با هم درش تناقض وجود داشته باشه و ما اون قسمت‌های در واقع متناقضش رو برمی‌داریم و حذف می‌کنیم از توی که قصه شسته رفته تراتمیز در بیاریم که برای طرف مقابلمون قابل قبول باشه. دقیقاً توی اونجا میگه بسیاری از کسب و کارها روایت هاشون، چون هر کدوم از ما وقتی یک محصول رو داریم به بازار عرضه میکنیم در واقع داریم یه مسئله رو حل میکنیم و محصول ما نوع روایت ماست از راه حلی که میتونه اون مسئله رو حل بکنه. بعد این محصول ما که روایت ماست توسط بازار مورد قبول قرار نمیگیره، یا اینکه روایت ما یک مشکلاتی داشته که تو ذهن طرف اون ترکیبی از عاطفه و منطق و در واقع تفکر عینی و ذهنی نتونسته با هم در آمیزه توی ذهن مشتری، یا مشتری یک چیزی رو میدونه که ما ازش اطلاع نداریم، یک شواهد خاموشی در ذهن مشتری، برای مشتری خاموش نیست. من این جمله رو دوست دارم تو کتاب آقای طالب که میگه که مسئله قوی سیاه مسئله انسان احمقه، یعنی در واقع آن چیزی که ما رو شگفت زده میکنه، ببخشید این واژه رو میخوام صریح به کار برم، احمق بودن ما نسبت به یک چیزیه که ما این اصلا من تو فوش برداشت نکنین، ما فهم نداشتیم از یک چیزی رو نمیدیدیم، داده هایی رو درک نکردیم، اطلاعاتی رو نتونستیم درست هضمش کنیم، اصلا ندیدیمشون. مثل آدمی که پشتشو میکنه به شیر، شیره داره میاد، بعد یهو میبینه خورده شد و بعد این در واقع خودشه که پشت کرده به این اتفاق. توی این قسمت خطای روایتگری های دکتر ظاهرا اتفاقی که میفته اینه که دو تا جا ما سانسور میکنیم، یکی به مرور زمان در بستر تاریخ، شما گفتید درس گرفتن از گذشته، لیتکا تو مدل تفکر استراتژیکش که مفهومش تفکر در زمانه، میگه درس گرفتن از گذشته داشتن نگاه به آینده منتها تصمیم گیری کردن بر اساس مقتضیات زمان حال. حالا ما هر چی از اون گذشته‌ای که داریم ازش درس میگیریم فاصله میگیریم جزئیات داره میریزه، چون شما گفتید مغز ما جا نداره برای، به قول انگلیسی ها میگن شیطان تو جزئیاته و آقای سریع القلم هم به زیبایی اشاره میکنه که یک متفکر استراتژیک باید به جزئیاتی در حد نخ آویزون شده از دکمه لباس طرف مقابلش توجه داشته باشه، چون چه بسا اون نخه همون دم خروسه باشه که قسم حضرت عباس طرف رو زیر سوال میبره. ولی وقتی ما توجه نداشته باشیم اون دم خروسه رو نمیبینیم و در نتیجه قسم حضرت عباس طرف مقابلمون رو در واقع باور میکنیم. ظاهرا توی این خطای روایتگری ما دو تا اتفاق برامون میفته، یک ما از گذشته به حال به مرور زمان همینطور سانسور میکنیم، یعنی یادمون میره که دقیقا در تمام گذشته چه اتفاق افتاده. دوم یه سانسور عمدی هم از سمت خودمون اتفاق میفته که وقتی به قسمت های متناقضی میرسیم به جای اینکه بیان بپرسیم چی شد، چه اتفاقی افتاد که این پس این قسمت متناقضه تو قصه واقعی وجود داره دیگه، ولی نمیتونیم تو فهم بعد ما تو اون نتیجه‌ای که میخوام از روایت بگیریم خرابکاری میشه، میام اینو عمدن برمیداریم حذفش میکنیم. این دوتا سانسور وقتی تو هم دیگه ضرب میشن تازه یک اتفاق دیگه هم این وسط میفته، ما حتی اگر از گذشته به حال سانسور نکرده باشیم دوتا اتفاق ممکنه بیفته، یک آنچه که دیدیم همه آنچه که وجود داشته نبوده، یعنی ما اتفاقا همه جزئیات هم ثبت کردیم، ولی آنچه که مثلا بیاید یه مثال بزنید، بابک خرمدین تموم دوربین ها همه چیز رو ثبت کرده که اینها از در خونهشون خارج میشن، کیسه ها رو جابجا میکنن و میبرن میندازن، تمام دوربین همه چی رو ثبت کردن، ماشین ثبت شده، همه چی ثبت شده، ولی آنچه که ما دیدیم همه واقعیت نبود، به خاطر اینکه یک قسمت مهمی تموم خونهشون توش دوربین وجود نداشت که ببینن دارن جسد رو قطع قطع میکنن. این اتفاق تو کسب و کار ما هم وجود داره، یعنی رقبای ما از این اشتباه ما در روایتگری استفاده میکنن، چند تا کار انجام. یک، میان تو قسمت اول دوربینا رو یه جوری خاموش و روشن میکنن که من و شما همه واقعیت رو نبینیم. دو، در انتقال جزئیات بخشش رو میریزن. سوم، در اون قسمتی که ما در واقع قصه رو داریم تعریف میکنیم کاری میکنن که ما قسمت‌های متناقضش رو بذاریم کنار، چون از توسط مخاطبینمون یا مردممون یا مشتریانمون مورد زیر سوال میریم، مورد سوال قرار میگیریم و اتفاقا رقبامون میان از این خطای روایتگری ما در واقع بهره میبرن. بعد تازه یه سانسور دیگه هم ظاهرا وجود داره. اون سانسور چیه؟ اون سانسور اون قسمت ماجراست که اتفاقا میرسیم به یه قسمتی که اون قسمت اتفاقا متناقض هم نیست، درسته، ولی نتایج خطرناکی رو مثلا به ما میگه، مثل استفاده از دارو. ما میگیم که آقا شما باید هر روز داروی ویتامین فلان رو مصرف بکنید، خب، ولی داده های خودمونم نشون میده که یه قوی سیاهی وجود داره احتمالاً که مثلا ما خبر نداریم. اگر یک نفری 10 سال این دارو رو پشت سر هم روزانه مصرف کرد، آیا ممکنه خطر ابتلا به سرطان مثلا ایکس برش اتفاق بیفته؟ شانس 1 در 100 میلیارد وجود داره، شانس 1 در 100 میلیارد وجود داره. اون رو عمدن چیزش میکنه، نادیدش میگیری، یعنی عمدن میایم میگیم که آقا، حتی خودمونم تو بازی وارد میشیم و مثلا مدیر عامل دومینو میاد میگه من خودم روزی 1 یا 2 نوبت پیتزا میخورم که نشون بده پیتزای من سالمه، یعنی حتی خودش هم توی اون قسمت قوی سیاه احتمال اینکه با مصرف زیاد فست فود یا اون غذا من دچار بیماری هایی در آینده بشم رو حتی به جون میپذیره که به بازار خودش نشون بده که قوی است. پس این دوباره این خطا هم دوباره این قسمت دوباره وارد میشه. یک خطایی دیگه هم ظاهرا اینجا منجر به قوی سیاه میشه و اون خطایی که اتفاقا میتونه کمک بکنه. پورتر میگه وقتی که میخواین از رقباتون جلو بیفتین، کاری کنین اون مدل از محصول که دارین ارائه میکنین کپی برداری ازش برای مشتری گرون باشه، سخت باشه، طولانی باشه، ولی خب بالاخره اگه طرفتون چینی باشه همه اینا رو پشت سر میگذاره. اما یه قاعده وجود داره، میگه وقتی که شما یک مسئله ای رو حل کردین، این راه حل شما اتوماتیک یک آموزش هایی رو برای دیگران به همراه داره، یعنی بقیه از روش شما یاد میگیرن، میخوان برسن به اون ترنده، شما ترند میشین و از مدل شما کپی برداری میکنن. حالا اگر شما بتونید کاری بکنید با ایجاد یک اکوسیستم محصول، یعنی میخوام بگم که دوستمون پرسیده بودن که آیا ما هم در ایجاد قوی سیاه نقش داریم؟ بله، همونطور که مسئله قوی سیاه مسئله مرد احمقه، اما برای قصابه این قوی سیاه نیست، چون قصابه میدونه که قراره یک روزی سر قو رو بباره. برای قوی احمقه که این برای اون بوغلمون احمقه که اون روز قوی سیاهه، نه برای قصاب. حالا اگر من به عنوان کسی باشم که داره یک محصول رو تو بازار عرضه میکنه، من اون قصابه باشم، حتی اگر یک شرکت تازه وارد کوچیک هم باشم، با درس گرفتن از این که مدل من آموزش هایی رو به همراه داره، اگر یک اکوسیستمی داشته باشم که این اکوسیستم سیال باشه، مدلش مثل کریپتو در واقع این در واقع انکریپشن هست که یک کد رمزی رو دائما عوض میکنه، کاری بکنم که آموزشی که رقیب من از محصول من دریافت میکنه، این در بستر زمان تغییر بکنه، برای اون دیگه جواب نده، اون همون ترکیب وقتی رفت استفاده کرد، یک نتیجه بدی اتفاق بیفته، اونجا من قوی سیاه میسازم برای رقیبم، یعنی کار میکنم که رقیبم دچار یک گرفتگیر غیر قابل پیشبینی در یک لحظه بشه. توی حوزه کسب و کار این توجه کردن به مثالهای خیلی نادر، مثالش همون مثالی که ما مثلا به تویوتا میخندیم. تویوتا میفهمه که اگر شما در سرعت 350 کیلومتر بر ساعت یهو ترمز بگیرین، خودروی شما به احتمال 1 در میلیارد 10 متر دیرتر وای میسه از مقدار محاسبه شده. به همتون فراخوان میده پاشین بیاید خودروهاتون رو مثلا ما رو تعمیر بکنیم. ما میخندیم و مثلا منو چون دیدم تو تلویزیون مدیر این راهخودرو میخنده میگه که نه ما در واقع به این سنی حالا یک در تویتو داره به چی فکر میکنه؟ میگه اگر این احتمال یک در فلان اتفاق افتاد و یک پدر خانواده یک مدیر عامل شرکت بر اثر سانحه تصادف درگذشت، کل دودمان این خانواده و اون شرکت احتمالاً به باد میره. اما مدیر عامل ایران خودرو میگه سوخت شیر شیلنگ 405 بود دیگه، ما گفتیم بیاین نیومدن. وزیر آموزش پرورش میگه که ما گفتیم چراغ نفتی ها رو عوض بکنید، تو شیناباد نکردن دیگه. بعد به این سوال پاسخ نمیده که این قوی سیاهی که ساختم و بعدن وارد زندگی این دخترای شینابادی شد، کل آینده اینها رو، ازدواجشون و شغلشون. من سر یک کلاسی از دوستان پرسیدم ادای انسانیت رو بذارید کنار، کدومتون حاضرید با یک دختر خانومی که صورتش سوخته بره ازدواج کنه؟ یک نفرتون دست بگیره بگه من حاضرم برم ازدواج. حالا این اتفاق خواهد افتاد، مردم ذاتشون زیباتر از ظاهرشونه، اما این که شاید این اتفاق بیفته دلیل نمیشه که ما قوی سیاه بد بسازیم با نحوه عمل کرد. به خاطر اینکه در واقع تایممونم در واقع 9 دقیقه ازش گذشته و میخواییم سر وقت تموم کنیم که هم شما در واقع به برنامهاتون برسید، هم برای هفته بعد انشاءالله بریم آماده بشیم و تایممونم رعایت کرده بشیم، بیایید یه جمع‌بندی آقای دکتر نوریان با هم دیگه بکنیم. ما یه تعریف از قوی سیاه ارائه کردیم، گفتیم پدیده‌هایی که نادرن ولی بسیار مؤثرن، و تعریف کردیم که این پدیده‌های قوی سیاه توی قسمت‌های به قول شما کرانستار رخ میدن، یعنی تو اون حوزه‌هایی که یک متغیر جدید میتونه بیاد کل بازی رو بریزه به هم دیگه. درباره این صحبت کردیم که یه چیزایی ترند میشن، بعد همه دورش جمع میشن، یه چیزی یه دیگه اتفاق میفته و اون از اون ترنده خارجه و بعد ما رو این دفعه شوکه میکنه. شما از خطاهای روایتگری و داده ها و اینها صحبت کردید. ما امروز بچه ها خیلی سوال توی قسمت کوئسشن پرسیدن که خیلی هاش واقعا ما رو جلسات بعد دوستان بذارید بعدن درباره صحبت کنیم. من جمله اینکه ما چطوری تو کسب و کارمون میتونیم از این استفاده کنیم، ما چقدر نقش داریم که مقدارش رو در واقع بهش اشاره کردیم، از این کانسپته چطوری تو مدت استراتژیک کسب و کارها میتونیم استفاده کنیم، آیا راهکارهایی هست که تشخیص بدیم قوی سیاه خوبه یا بد، اینها رو فکر کنم موضوعات هست آیا دکتر که توی جلسه بعد درباره صحبت میکنیم. یه جمع‌بندی خوشگل مثل شروع قشنگتون برای آخر کار ارائه بدید و در واقع بحثمون رو به پایان بدید.
عرض به خدمت شما که بله، تعاریفی که فرمودید درباره قوی سیاه پیشبینی ناپذیر، کم احتمال، متنوع و به شدت تاثیرگذار است که توی محیط کرانستانی اثر ما تو کسب و کارمون خیلی با محیط کرانستان سر و کار داریم. مثلا حوزه برندینگ که حوزه بسیار بسیار کرانستانی، برند ممکنه در یک لحظه نابود بشه، همه دارایی برند ما کلن نابود بشه در اثر خوی سیاه. و بحث دیگه‌ای که مثلا تو حوزه برند هست این هست که پایه برند بر مبنای تمایز، یعنی متفاوت بودن با دیگر. یک خوی سیاه هست، آیا این تفاوتی که من با دیگران دارم این موجبه لزومن پیشران خرید مشتری میشه؟ به اتفاقا ممکنه این تفاوته منو از مسیر بازی بیرون بندازه. برای همین هم هست که افراد میرن توی لایه محافظه کاری و سعی میکنن همون خطای ذاتی تبعیت از جمع داشته باشن، ولی افراد کارآفرین همونجور که شما گفتید خیلی خوب بلدن که توی محیط کرانستان با قوهای سیاست رو کله بود. حالا برای اینکه تیشه جلسه بندم بعد هم رو برای دوستان بند کرده باشیم، اینطور نیست که واقع برای قوهای سیاه نشه کاری کرد. از کردیم پیش بینیشون نمیشه کرد، ولی میشه در مقابلشون واکنش داشت که جلسه بعد راجع به صحبت میکنیم. پادشکنندگی، تاب‌آوری و اینا مواردی هست که استراتژی های مواجهه با قوهای سیاه هست و خیلی کار آمده. انشاءالله تو جلسه بعد راجع بهش صحبت میکنیم. حالا آقای دکتر کوچکیان اگر چه صلاح میدونید به احترام دوستان که نشستن و صحبت های ما رو گوش دادن و مخصصشون کردیم یکی دو تا سوال رو حتی اول جواب بدیم و
پرسیدن که معنی کرانستان و میانستان رو درست نفهم.
ببینید کرانستان موقعیت هایی هست چه اجتماعی چه سیاسی
من
چه
کامنترم باز کردم
بله توی کسب و کار که محدود نیست، یعنی به شدت میتونه افزایش پیدا بکنه، مثل شهرت. شهرت رو نمیشه محدودش کرد، مثلا بگیم نهایت شهرت مثلا این هست که 1 میلیون آدم ما رو بشناسن، ولی قد یا وزن یه چیز میانستانی، نهایت کرانش مشخص. محیط هایی که کرانش نامشخصه رو بهش میگیم کرانستان. اینا محیط هایی هستن که بوهای خیلی زیادی زندگی میکنن و اثر میکنن. توی محیط میانستان اینا کم تر.
عرض بکنم به خدمتتون که پرسیدن که ما هم رفتارها و اعمال ما هم در گذشته منجر یا در زمان حال یا گذشته منجر به ایجاد قوی سیاه در آینده میشه.
حتما میشه. بله مؤلفه های انسانی هم مؤلفه های خیلی خیلی پیچیده ای هستن و بسیار بسیار تاثیرگذار هستن و حتما همونجور که آقای کوچکیان هم گفتن رفتارهای ما قوای سیاهی رو برای سازمانمون، برای جامعهمون، برای خانوادهمون ایجاد میکنه. و یه چیزی هم دوستان توجه داشته باشید که یه سری مفاهیم به همین دلایل قوی سیاه که جلسه بعد بیشتر راجع به صحبت میکنیم در ابعاد خرد و کلان مثل هم نیستن. مثلا آنچه که ارزش ها توی خانواده هست لزومن ارزش ها توی اجتماع و لزومن ارزش های توی جهان سیاست بین کشورانی. شما شنیدید توی سیاست میگم که ما دوست همیشگی و دشمن همیشگی نداریم، ولی تو خانواده داریم. پس بعضی از مفاهیم، بعضی از به نوعی عناصر، اینا بستگی به اون کانتکسی دارن که ما داریم داخلش تحلیل میکنیم و صحبت میکنیم. توی یه کانتکس ممکنه معنی دیگه ای داشته باشم، توی یه کانتکس یه شیوه دیگه ای اثر بکنم. وقتی که از یه کانتکس میای بیرون و داخل یه کانتکس دیگه میری، این مفاهیم قوهای سیاه رو ایجاد میکنه. مثلا آنچه که در مورد سیاست بین دوله اون قواعد رو بخوای بیای تو خونه واده اجراش بکنی، این قوه سیاه ایجاد میکنه. برعکس.
خیلی متشکرم، ممنون. یک دو سوالم بود که خودتون گفتیم جلسه بعد درباره اش صحبت میکنیم. آقا من نفهمیدم اصلا زمان چطوری گذشت. بسیار بسیار
من که خیلی خوش گذشت،
بسیار بسیار لذت بخش بود. فقط به دوستان بگم که ما امروز دروازه رو باز کردیم، یعنی بعضی از دوستان دارن یه سوالهایی توی چت میپرسن که خیلی دلمون میخواد بهش جواب بدیم به احترام دوستان، ولی مال جلسات بعد، یعنی درباره اش صحبت میکنیم. من یه نکته هم بگم خدمتتون که این لایف های تعاملی که در واقع اتفاق میفته گواهی نامه حضور خواهد داشت. توافقی که با جناب آقای نوریان هم کردیم، ما آخر هر جلسه یک سوالی رو مطرح میکنیم، دوستان پاسخهایی رو ارسال میکنن و بعد مجموعه امتیازی رو دریافت میکنن. همه این کارو ما میکنیم که این مطلب خوب جا بیفته. ما خیلی برامون اهمیت، چون این مطالبی که الان دوستان دارن میشنون، اگر دوستان از دوره DBA توی این جلسه حضور داشتن، دیدن که این مفاهیم رو توی درس مدیریت خلاق مبتنی بر تفکر استراتژیک گفتیم. دوستانی که دوره MBA هستن، آقای نوریان توی درس بیزنس استراتژی خودشون این مفاهیم رو دائما دارن مورد استفاده قرار میدن. اتفاقا یکی از کاری که ما توی آکادمی مجازی ایرانیان داریم انجام میدیم، اتفاقا وارد کردن این مفاهیم با وجود حتی نو بودنش، خیلی روش بحث نشودنش. بعضی وقت دوستان میگن که آقا برای مثلا قوی سیاه کتاب کمکی بدید. واقعا که بعضی وقتا کتاب کمکی وجود نداره، یعنی شما اید و اون در واقع ریفرنس در واقع اصلی. لذا اگر که آقای نوریان موافق باشین، سوالی که برای این جلسه مطرح میکنیم این سوال باشه که دوستان عزیز نمونه هایی از قوی سیاه که در کسب و کار خودشون اتفاق افتاده رو، یعنی نمونه ای از رویدادهای نادره عرض بکنم با تأثیر پذیری زیاده، با درجه احتمال پایینه، که منجر به یک تغییر و تحول شوکتون کرد، چه مثبت چه منفی، یه اپلیکیشنی رو ساختید گذاشتید تو کافه بازار، پیش خودتون گفتید توی یه ماه 100 تا یوزر براش بیاد کلاه میندازم بالا، یهو صبح باز کردید دیدید 30,000 تا مثلا دانلود خورده. و اینها رو به نظرم اگه زحمت بکشید این نمونه رو توی دایرکت پیج ایرانیان آکادمی، جای دیگه اشتباهی نفرستید، دو نفر برای من نفرستن، دو نفر برای دکتر نوریان، توی دایرکت ایرانیان آکادمی با ذکر نام و نام خانوادگیتون، چون آیدیاتون همه شکل این نیست، نمونه هایی از گوهای سیاه توی کسب و کارتون رو برای ما بفرستید. در مجموع استتا رویداد امتیاز دریافت میکنید برای پاسخ به سوال ها، و بعد بر اساس این امتیاز ها دوستانی که امتیازهای خوبی دریافت بکنن یه گواهینامه حضور در این رویداد که فقط یه هدیه است برای اینکه نشون بدیم که این همکاری مشترکمون اتفاق افتاد. یه پیشنهاد دیگه هم با آقای دکتر نوریان مطرح شد. خیلیاتون احتمالاً برنامه پرگار رو در شبکه بی بی سی دیدید. ماجرا از این قراره که دو نفر از دوستانی که دانشی در حوزه‌ای دارن در یک طرف و دو نفر پرسشگر شکاک گیر بده در طرف دیگری حضور دارن و این گفتگو رو مطرح کردن. اگر پس از
گفتم اون شک خاک به شما گیر بدن آقا
نه آقا اصلا گیره رو اصلا من خودم میخوام برم و بهش نه به شما گیر بدم. عرض بکنم به خدمتتون که چون واقعا گفتگو کردن باهاتون، من همیشه خدمت دوستان هم گفتم من آدم نیستم که خودم رو دست کم بگیرم، ولی بسیار برای آقای دکتر نوریان سوادشون و متانتشون در عین سوادشون به شدت احترام قائلم، به شدت احترام قائلم. و قبل از جلسه هم داشتم به همسرم میگفتم، گفتم که گفتش که انگار نسبت به لایو های قبلی، گفتم که کسی که در واقع روبروش دارم میشینم برای گفتگو آدم کمی نیست، خیلی آدم باید مراقب باشه و اساتید از این دست وقتی که در واقع صحبت میکنه. عرض میکنم به خدمتتون که خواهش میکنم شاید اگر که ما این سه جلسه با اتفاق مثبتی رخ داد، اون سبک گفتگو رو در خدمت ها، چون بحث خیلی بحث مفصلی، ما خیلی زور بزنیم میتونیم مثلا 7-8-10 تا از نکاتی که این کتاب باز میکنه رو دربارش حرف بزنیم. من اگه فقط بخوام بهتون بگم که این موضوعی که آقای نیکولاس طالب داره مطرح میکنه چیه؟ آقای دانیل کانمن دارنده جایزه نوبل درباره ایشون میگه قوی سیاه دیدگاه من رو درباره چگونگی کارکرد جهان تغییر. اگر بخوام درباره خودم بهتون بگم، من به آقای نوریان روسی کتاب رو بعد اینکه مطالعه کردم گفتم اون کتاب دیوونمون کرده، آقای نوریان گفتن وایسا تو صف خیلی یارو دیوونه کرده و در واقع از این دست. آقای نوریان نکته پایانی رو دیگه تعطیلش کنیم.
عرضی من ندارم جز اینکه تشکر بکنم از شما، آرزوی سلامتی و توفیق بکنم برای همه دوستان.
مرسی، شب همه دوستان عزیز بخیر، خوش و سلامت باشین، مراقب خودتون باشین تا هفته آینده. خدافظ.
برای شنیدن پادکست های بیشتر به سایت رادیو پارسه مراجعه کنید. آدرس سایت ما www.radioparseh.com